ساعت 9 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرها باشید. رئیس صندوق بین المللی پول میگوید دورنمای اقتصاد جهانی تیره و تار به نظر میرسد. سنای ایالات متحده آمریکا تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند. و روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه را در اختیار اعضای شورای امنیت گذاشت. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها باشید و در ادامه برنامه دات‌کام رو خواهید شنید. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول میگوید چشمانداز اقتصاد جهانی بسیار تیره و تار است و نیاز به همکاری بین المللی دارد. به گفته خانم لاگارد، جامعه جهانی باید اقدامهای جهت بهبود دورنمای اقتصاد جهان را با کمک رساندن به کشورهای وامدار اروپا آغاز کند. رئیس صندوق بین المللی پول که در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و در واشنگتن سخن میگفت هشدار داد تا زمانی که با مشکلات اقتصاد جهانی غیر قاطعانه برخورد شود، جهان با همان تهدیدهایی روبرو خواهد بود که در دوران رکود اقتصادی دهه 1930 میلادی جهان را به سوی یک افسردگی عظیم کشاند. رئیس صندوق بین المللی پول در صورت عدم همکاری بین المللی هیچ اقتصادی در جهان، چه در کشورهای کم درآمد، چه اقتصادهای نوظهور و چه کشورهای ثروتمند، از بحران در امان نخواهد ماند. Unexpected, higher deficit than predicted, and public finances that are not in particular good condition, and that is pretty much true the world over. سنای آمریکا روز پنجشنبه لایحه بودجه 662 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا را که از جمله شامل بندهایی است که افزایش فشارها بر برنامه هسته‌ای و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را امکان پذیر می‌کند، تصویب کرد. بر اساس بخش‌هایی از این مصوبه، مؤسسات تجاری خارجی که با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معامله می‌کنند، مورد تحریم قرار می‌گیرند. همچنین شرکت هایی که با صنایع نفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه های فنی و سرمایه گذاری همکاری کنند و یا محصولات و خدمات مورد استفاده در پالایشگاه ها را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دهند، از جانب ایالات متحده آمریکا تحریم می شوند. پیشنویس لایحه مذکور پیشتر روز چهارشنبه از سوی مجلس نمایندگان نیز تصویب شد و قرار است جهت امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و قانونی شدن به کاخ سفید فرستاده شود. لایحه تصویب شده همچنین به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد که در صورتی که برخی تحریم‌ها علیه منافع و امنیت ملی آمریکا تشخیص داده شود، با اطلاع کنگره تحریم‌های مذکور را از قانون مستثنا کند. لایحه مجوز بودجه دفاعی آمریکا که با نتیجه 86-13 در سنای آمریکا به تصویب رسید، همچنین بندهایی را شامل می‌شود که این امکان را فراهم آورد. برخی کمک‌های مالی ایالات متحده آمریکا به پاکستان نیز به حالت تعلیق درآیند. اما روسیه روز پنجشنبه پیشنویس یک قطعنامه مبتکرانه از جانب خود را که میگوید میتواند به خونریزی‌ها در سوریه پایان دهد، در اختیار 14 کشور دیگر عضو شورای امنیت قرار داد. بنابر گزارش‌ها، نمایندگان کشورهای غربی که این پیشنویس را بررسی کردند، آن را کافی ندانستند، اما اعلام آمادگی کردند که بر سر تنظیم پیشنویس قطعنامه‌ای که بتواند رژیم بشار اسد را به پایان دادن به سرکوب مخالفانش متحد کند، با روسیه مذاکره کنند. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، نیز می‌گوید پیشنویس ابتکاری روسیه هرچند شامل تحریم‌های اقتصادی نمی‌شود، اما مصرانه خواهان پایان دادن به خشونت تا در سوریه است. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت هرچند واشنگتن 100% با روسیه در مورد پیشنویس مذکور موافق نیست، اما چون روسیه برای اولین بار اذعان می‌کند که مسئله پایان دادن بحران سوریه باید در دستور کار شورای امنیت قرار بگیرد، امیدوار است بتواند با آن کشور در خصوص پایان دادن به خشونت‌ها همکاری کند. Hopefully we can work with the Russians who for the first time at least are recognizing that this is a matter that needs to go to the security. روسیه و چین در میان 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها اعضای دارای حق وتو هستند. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دات کام باشید.
دات کام، دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من فهیم خضری‌دری هستم و این مجله هفتگی دات کام هست که میشنوید. پنجمین شماره از دات کام رو با هم کلید میزنیم با این مطالب. یک وبلاگ نویس مصری از جامعه مجازی مصر بعد از بهار عربی میگه. با شمس لنگرودی شاعر از امکانات جهان اینترنت میشنوید. دیکشنری برای آیفون شما، جار کیوسک مجازی مطبوعات. و داغهای هفته از تولد احمد شاملو گرفته تا کاریکاتور مانا نیستانی. خب میریم که این هفته هم دات کام رو با خبرها شروع کنیم. اگه روزنامه خون باشید و اصرار داشته باشید که هر روز حتما نه فقط یک روزنامه که دست کم تعدادی از مهمترین روزنامه ها رو بخونید یا حداقل تیتر یک و صفحه اولشون رو ببینید، یکی از راهاش اینه که شال و کلاه کنید و برید یه سری بزنید به اولین دکه روزنامه فروشی. البته خیلی کار لذت بخشیه، میتونید اونجا بایستید و به تیتر همه روزنامه های نگاهی بندازید. اما یه راه دیگه هم هست، میتونید به یک دکه مجازی سر بزنید. برای این کار کافیه که این آدرس رو دنبال کنید: jar.com jar.com. در این کیوسک مجازی مطبوعات میتونید صفحه اول روزنامه های چاپ ایران رو ببینید. اگه روزنامه های خاصی رو مثلا در حوزه اقتصادی یا ورزشی هم دنبال میکنید، میتونید بر اساس رده بندی هایی که خود سایت داره اونو پیدا کنید. اگه روزنامه های روز رو هم نخواهید بلکه به دنبال شماره های گذشته یک روزنامه باشید، باز هم همینجا توی جار میتونین چیز رو که میخواهید پیدا کنید. کافیه به قسمت بایگانی سایت برید. یادتون نره که نرم افزار جار رو روی گوشی موبایلتون هم میتونید بگیرید. این شکلی دکه مجازی مطبوعات رو همه جا میتونید با خودتون حمل کنید. ایمیل فرستاده بودید که براتون در این برنامه اپلیکیشن دیکشنری برای گوشی‌های موبایل آیفون معرفی کنیم. آیفارسی یکی از دیکشنری‌های رایگانیه که میتونید برای آیفونتون دانلود کنید. آیفارسی در واقع یک دیکشنری دو سویه است، فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی. اگه هم دیکشنری انگلیسی به انگلیسی بخواید، میتونید اپلیکیشن دیکشنری رو در اپل استورتون جستجو کنید و دانلود کنید که اون هم از اپلیکیشن‌های رایگانه و علاوه بر دیکشنری امکانات دیگه‌ای هم بهتون میده. یه قسمت جالب دیگه هم که این اپلیکیشن داره قسمت وایس یا صداست. این قسمت برای اینه که اگه احیانا دیکته کلمه مورد نظرتون رو بلد نبودید که بتونید بنویسید و جستجوش کنید، فقط در این قسمت کلمه رو با صدای خودتون تکرار کنید تا اپلیکیشن دیکشنری اونو براتون جستجو و معناش رو پیدا کنه. چند وقت پیش در فضای مجازی ویدئویی منتشر شد از شمس لنگرودی، مردی که بیشتر از هر چیز با شعر میشناسیمش، اما این بار این ویدئو شعر نبود، موسیقی بود، اون هم با صدای شمس لنگرودی. برای این دات کام مهرداد قاسم فر گفتگو کرده با این شاعر ساکن تهران و از اون درباره امکانات دنیای مجازی برای انتشار و به اشتراک گذاشتن اثر هنری از شعر گرفته تا موسیقی پرسیده. مهرداد قاسم فر قبل از هر چیز از شمس لنگرودی انگیزه حضور و فعالیتش در فضای مجازی رو پرسیده.
هر چیزی که پیدا میشه و گسترش پیدا میکنه حتما ضرورت داره که پیدا شده و ما اگر از اون امکانات استفاده نکنیم، در واقع مثل اینکه از اینجا قرار بریم کاشان با شطور بریم. واقعیت اینه که وقتی که یک وسیله‌ای هست که شما با یه دکمه میتونین که همینجا نشستین در تمام کره زمین شعرتون رو بخونن، به نظرم خیلی خنده‌داره که آدم از این وسیله درخشان استفاده نکنه. یعنی وقتی یک پدیده در واقع گسترش پیدا میکنه، ابزار مفیده که حتما در گسترش پیدا میکنه.
تجربه شما تجربه موفقی بود در این باره؟
100%. ببینین، خب طبیعتاً الان شعرهای من اینور اونور هست، من دو بار آنن می‌خواستن استفاده کنم، هیچ جای دیگری وجود نداشت. مثلا این کتابه ما در خود اینجا چاپ میشه، بعضی چاپ نمیشه، بعضی چاپ میشه، اونایی چاپ میشه من چطور میتونم به استرالیا، نیوزلند، کانادا، نمیدونم پراگ، جای دیگه برسونم؟ اصلا نه ممکنه، نه ضرورتی داره، اصلا نه امکانش وجود داره. در حالی که شعری که الان من همین الان تو فیسبوک میذارم، در همون لحظه تمام دنیا میخونن. البته خیلی خنده داره، من به هر دلیل ازش استفاده نکنم. من بله، من وقتی که دو بار ازش استفاده کردم و بازخورد بسیار عالی داشته، چون قصد منم همین بوده که همه بشنون، بس من همین بوده که همه بشنون و همه میگم، یعنی مخاطب بنده عرض میکنم. با اونا شنیدن با در واقع رسانه کاغذی از همین چیزی نه ممکن بود نه مقدور.
بعضی معتقدن که استفاده از فضای رسانه‌ای مثل وب و اینترنت ممکنه که اثر رو به هدر بده، یعنی باید حتما این چاپ کاغذی بشه و اون موقع اشکالی نداره که اگر در اینترنت منتشر بشه. آیا شما به این نگاه اصولا اعتقادی دارید؟
من نخه. رمان وقتی در اومده بود خیلی ناراحت بودن، نگران بودن، دوره شعر از بین میبره. خب شعر از بین رفت، مگه نرودا هست و آز هست و بعد وقتی سینما پیدا شد عده قوقا به راه انداختن که رمان از بین میره، مگه رمان از بین رفت؟ یا وقتی که موسیقی پاپ در اومد گفتن موسیقی کلاسیک، موسیقی مجلسی دیگه از بین رفت، مگه از بین رفت؟ نه، مسلما هر کدوم به مرور جای خودشون رو پیدا میکنن و اتفاقا هر چه امکانات گسترده‌تر باشه بهتره. موسیقی رپ پیدا شد، همه گفتن که مبتدی افتضاح شد. الان موسیقی رپ اون کار خودش داره میکنه. موسیقی رپ به نیازهای پاسخ میده که موسیقی سنتی اصلا قرار نیست پاسخ بده، چون که هر چیز بیارش همش خوبه. اما رگاهای خوب در هر چیزی که پیدا میشه وجود داره، میشه استفاده کرد. نه، اینجوری نیست که اینترنت و در واقع رسانه‌های مجازی باعث کم رنگ شدن رسانه‌های کهنه بشن. نه، اینجوری نیست. هر کدوم جای خودشونو دارن.
شما صحبت از موسیقی کردین، از موسیقی مثال آوردین. شما کاری کردین اخیراً که کمتر در ایران سابقه داره، یعنی یک شاعری که به شاعری شناخته میشه و همینطور به نویسندگی و رمان نویسی بیاد و در حوزه موسیقی هم فعالیت بکنه. چطور شد که اصلا به سمت موسیقی رفتین؟ در مورد این کاری که منتشر کردین، این ویدیو کلیپی که منتشر کردین از خودتون در یکم توضیح بدید.
من پیشتر هم قبل از اینکه این ترانه هم به اسم در شب پخش بشه، در مصاحبه هایی در زندگی نامم اشاره کرده بودم در واقع علاقه اولم موسیقی بود. منتها در دوره کودکی من در شهر ما لنگرود هیچ کلاسی نبود از جمله موسیقی، باید کلاس زیبایی اندام بود. موسیقی از همون موقع علاقه داشتم. من در 17-18 ساله بود اصلا قرار بود خواننده اشعار مذهبی بشم، منتها خب نشدم. خب علتی که بعدا ادامه ندادم برای اینکه پدرم روحانی بود، خب خودش هر مسئله نبود براش، خودش حرفی نداشت، منتها من تشخیص میدادم که صلاح نیست خاطر پدرم برم بخونم. برای همین آرام آرام اونو کنار گذاشتم، اما همیشه درگیر موسیقی بودم. یعنی دوستان دور و بر من، نزدیک من، میدونستن درگیر موسیقی هستم و میخوندم. تا اینکه اتفاقی اومد در یک جایی که میخوندم، این آهنگساز جوان جناب آقای کامران رسولزاده از من خواستن که بخونم. مدتی تعلل کردم، بعدن دیدم خب بد نیست بخونم و الانم خیلی خوشحالم.
حالا بجز علاقه چه چیزی بود که احساس کردی که با این موسیقی و با این ترانه، با این ویدیو کلیپ میتونی به مخاطبانتون بدید که با رسانه‌های چاپی که شما همواره با اونها کار کردین و از اون طریق با مخاطبتون ارتباط برقرار کردین نمیشه راهش داد؟
همدلی بیشتر. این خیلی فرق میکنه. یه ترانه رو پخش کردم مثل همون اینترنت و اینا، یه ترانه رو یک لحظه یک جایی پخش میکنه، هزاران نفر میشنون. همچین اتفاقی برای کتاب ممکن نیست اصلا. کتاب هر کسی باید بردار در خلوت خودش یا با سه نفر دیگر بخونه، یعنی خودش باید اقدام کنه. در مورد موسیقی خودش اقدامی نمیکنه همیشه الزامن. مثلا رادیوی شما پخش میکنه در سراسر دنیا ایده میشنون، خودشون تلاش برای این کار نکردن. فرق میکنه با کتاب خیلی محدودیت بیشتری داره. موسیقی کارکردش هم متفاوته، عرصش فرق میکنه با کتاب. به هر حال قصد اصلی من در واقع همدلی بوده.
آقای لنگرودی، اگر که اینترنت یا وبسایت نبود و روی چنین رسانه‌ای نمیتونستید حساب بکنید، باز هم چنین تجربه‌ای رو انجام میدادید؟
بعیده، چون نمیخواستم با خیلی از رسانه دیگر تو این حوزه کار کنم. برای بعیده که دنبال این کار میرفتم. این رسانه دست من باز گذاشته بود یا آهنگ ضبط کنیم اونجوری که دلمون میخواد و اون جایی که دلمون میخواد پخش کنیم و مخاطبان خودمون رو داشته باش. فکر نمیکنم در اگه این امکانات نبود من این کارو میکردم.
و الان آیا این تجربه رو میخواین تکرار بکنید؟
امیدوارم، عجله ندارم، شتابی ندارم، اما امیدوارم که این کارو بکنم.
بسیار خوب، گفتگوی مهرداد قاسمفر و شمس لنگرودی شاعر رو شنیدید. این هم بخش کوتاهی است از ویدئویی که با صدای شمس لنگرودی روی یوتیوب منتشر شد.
از چه نباری بر سر کشتن، هم چو کبیری گشت بهشتن، خرمی دولت من از چه پریدی، بال و پر طاقت من هرچی بریدی.
خب در این بخش از دات‌کام به روال همیشه همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه من هست. با هم صحبت می‌کنیم راجع به داغ‌ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی در هفته که گذشت. مانیا سلام.
سلام فهیمه، خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه دات‌کام هستم.
مانیا این هفته شاید بد نباشه شروع کنیم از سالگرد تولد شاملو، احمد شاملو، شاعر بزرگ و پرآوازه ایران که 21 آذر 1304 به دنیا آمد، 12 دسامبر، و در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی خیلی ها راجع به تولد شاملو حرف زدن، خیلی ها شعرهاشو به اشتراک گذاشتن.
درسته، هفته که گذشت سالگرده در حقیقت 86مین سالگرد تولد شاملو بود. خیلی ها هم شعری گفته بودند، من دیدم که بعضی اصلا یک شعری نوشته بودند و تقدیم کرده بودند به شاملو. عکس‌های زیادی از شاملو و همچنین همسرش خانم آیدا گذاشته بودند و همچنین چون صدای خیلی منحصر به فردی داشت شاملو، بسیاری از شعراشو با صدای خودش و در حقیقت شعر کرده بودند توی فیسبوک.
خب منم فکر می‌کنم که برای اینکه ما هم اینجا یادی بکنیم از احمد شاملو، این شاعر پرآوازه ایرانی، یکی از شعرهای شاملو رو با صدای به قول تو منحصر به فرد خودش بشنویم.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری، چه بیتابانه تو را طلب میکنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردن، دست در کوچه و بستر حضور مأنوس دست تو را می جوید و به راه اندیشیدن یأس را رج می زند. بی نجوای انگشتانت فقط و جهان از هر سلامی خالی است.
خب مانیا از شعر و شاعری که بگذریم، دیگه چه خبر بود این هفته در فضای مجازی؟
در هفته که گذشت یک ویدیویی که خیلی به اشتراک گذاشته بودن کار برای فیسبوک، ویدیویی بود از صدای یک دانشجوی کنیایی به اسم کازانجا. این ویدیو توسط بچهای کمپین 99 تهیه شده و در حقیقت ما صدای این آقای جوان رو میشنویم که برای مجید توکلی داره حرف میزنه.
مجید توکلی دانشجوی زندانی در ایران.
درسته. این آقای کنیایی در جنبش وال استریت نیویورک حضور فعالی داره و توی این ویدیو صداشو میشنویم که اینطوری شروع میکنه پیامش رو به مجید توکلی که وقتی به عکست نگاه کردم تصمیم گرفتم در این پروژه کمپین 99 شرکت کنم، برات پیامی بفرستم. و بعد از اینکه چند جمله دیگه میگه میزنه زیر گریه و یک مدت طولانی صدای گریه کازانجاست که به گوش میرسه.
خب بد نیست که شنوندگان ما هم اون دسته از کسانی که حالا دسترسی نداشتن الان این فایل صوتی رو بشنوند در دات‌کام.
Majid, this is Karanja in New York. I am an activist with Occupy Wall Street. I'm originally from Kenya in East Africa, from Nairobi. And looking at your picture, I sat here with Ali preparing this.
خب مانیا یکم هم برای شنوندگان ما، چون نام بردی از کمپین 99، بد نیست که توضیح بدی که کمپین 99 چه فعالیتی داره انجام میده.
کمپین 99 اتفاقا صفحه‌ای هم تو فیسبوک داره، یه گروهی هستند اینا با کسایی که در جنبش وال استریت حضور دارن، چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگه، میان صحبت میکنن و روایت اونا رو از چرایی حضورشون در این اعتراض، جنبش اعتراضی، میشنون و بعد میان روایت یک زندانی سیاسی رو در ایران برای اونا داستانش رو تعریف میکنن. از اونا میخوان که برای اون زندانی یه پیام بفرستن.
مانیا بریم سریعا بزنیم به دنیای موسیقی، ببینیم که در هفته که گذشت کاربران بیشتر به چه موسیقی علاقه داشتن و اون رو به اشتراک گذاشتن.
گروهی که هفته گذشته خیلی یه گل کرد و یه موزیک ویدیو از اون به اشتراک گذاشته شد بارها، یه گروهی هست به اسم رادیو تهران، یک گروه راک ایرانیه، شاید البته بخوام درست تر بگیم یک گروه آلترناتیو راک ایرانیه، کارهای متفاوتی میکنن. این گروه خواننده این گروه اسمش هست علی عظیمی، همچنین گیتار هم میزنه. و یه چیزی، یه نکته جالبی راجع به این گروه این هست که ترانه های این گروه همه سروده اعضای گروه رادیو تهران هست. ویدیو هم خیلی ساختار جالبی داره. در حقیقت یه دختر خانومیه که میاد و صندوق پستی خونه‌شو باز می‌کنه، سری نامه است. یکی از نامه‌ها رو که باز می‌کنه یه عکسی میفته رو زمین که عکس روی این عکس می‌بینیم که همین آقای علی عظیمی شروع می‌کنه به خوندن و هر جا این دختر میره این عکس هم باش همراهی می‌کنه و با عکس باش همه جا میره و داستانشو خلاصه ترانه رو همچنان ادامه میده. خیلی موزیک ویدیو جذابیه.
خلاقانه است در واقع.
بله.
حالا ما که نمی‌تونیم موزیک ویدیو رو نشون بدیم، اما بد نیست که بخشی از این ترانه، ترانه بهار از گروه رادیو تهران اینجا با شنوندگان داستان بشنویم.
دوباره بوی خوبی میاد، فصل بهاره، نشستم خیلی وقت تو نوبتم، وقت من که
حالا که به موزیکم پرداختیم، بد نیست که سری هم به دنیای کاریکاتور بزنیم. میدونین که حتما خودت توی فیسبوک، کاریکاتور هم از اون موضوعاتیه که خیلی به اشتراک گذاشته میشه و خیلی مورد توجه. از جمله کارهای مانا نیستانی، کار این هفتهش بارها به اشتراک گذاشته شد. اسمش هست کودک کار. توی این کاریکاتور یه بچه یو نشون میده که نشسته و قراره که واکس بزنه کفش مشتری رو، اما به جایی که واکس بزنه با واکس و انگشتش عکس خونه و خورشید و درخت میکشه روی کفش مشتری.
بسیار خوب، سپاسگزارم. مانیا منصور همراه ما بودی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در این برنامه .com. تا هفته دیگه من با مانیا خداحافظی میکنم و ادامه میدیم با همین مجله رو.
مرسی فهیمه، خداحافظ.
هفته پیش در .com براتون از وضعیت وبلاگ نویس‌های اماراتی گفتیم و این هفته هم وبلاگ نویس و فعال اینترنتی از مصر مهمان برنامه ماست، تارک عامر از وبلاگ نویس‌های فعال مصری که برای ما از تجربه فعالیت مجازی قبل و بعد از انقلاب در مصر میگه. آقای تارک، پیش از هر چیز برای ما بگید که شما اصلا وبلاگ نویسی رو از کی شروع کردید تا بعد بپردازیم به بقیه مسائل.
I started blogging in 2005.
من وبلاگ نویسی رو اوایل سال 2005 شروع کردم. اون موقع بیشتر برای این شروع کردم به نوشتن وبلاگ که دوست داشتم از بعضی مسائل شخصی خودم بنویسم. اما بعد که نوشتن رو ادامه دادم، از اونجا که در جامعه ما همیشه مسائل سیاسی خیلی جالب و پررنگ هستش، وبلاگ نویسی من هم به این سمت پیش رفت. بعد از اون تو سال 2007 ما یک پایگاه اینترنتی رو انداختیم برای پوشش دادن نوشته‌های وبلاگستان عربی و من علاوه بر اینکه خودم وبلاگ می‌نوشتم، در این پایگاه چکیده‌ای از آنچه که بقیه وبلاگ نویسا و یا کاربران فیسبوک و توییتر می‌نوشتن جمع‌آوری می‌کردم. اونا رو ترجمه می‌کردم تا کسانی که خارج از وبلاگ استان عربی و جامعه مصر بودن هم بتونن ببینن در جامعه مجازی چه اتفاقی داره میگذره و وبلاگ نویسای مصری دارن درباره چه مسائلی حرف
میزنن.
آقای تارک، شما هنوزم وبلاگتون رو مینویسین؟
بله، من هنوزم وبلاگ نویسی میکنم، اما نه مثل قدیم، تنها دو یا سه تا پست تو ماه ممکنه بنویسم، اما به هر حال هنوز مینویسم. گاهی اگه اتفاق مهمی بیفته ممکنه بیشتر هم بنویسم.
آقای تارک، به عنوان یه وبلاگ نویس شما فکر میکنید که فضای بهار عربی و اعتراضایی که اخیراً در کشور شما مصر شد و پایان حکومت آقای مبارک، فکر میکنید همه اینا چه اثری روی فضای مجازی وبلاگستان در مصر داشت؟ الان شما کاربران اینترنت آزادتر از گذشته هستید یا نه؟
قبل از هر چیز اتفاقات بهار عربی توجه بیشتری رو به وبلاگ نویسی و اینترنت جلب کرد، اما از طرف دیگه تو جریان این اتفاقها کاربران اینترنت تو مصر بیشتر از هر چیز به توییتر رو آوردن. اکثر ما وبلاگ نویسا به فضاهای اجتماعی مجازی مثل توییتر و البته فیسبوک رفتیم و شروع کردیم به فعالیت تو اونجا. البته در مصر هنوز هم مردم وبلاگ می نویسند، اما خب نه به اندازه‌ای که در سال 2005 می نوشتند.
شما وبلاگ نویسا و فعال اینترنتی مصری درباره آثار کار خودتون چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که نوشته های شما و فعالیت های اینترنتیتون، حالا چه در فیسبوک چه در توییتر یا در وبلاگ هاتون، تأثیری روی مردم و روی روند تغییرات در مصر داره یا نه؟
خب راستش من درباره خودم که فکر نمی کنم تأثیر خاصی داشته باشه فعالیت هام، اما میتونم بگم که فضای مجازی مصر به طور کلی روی قشر تحصیل کرده و کسایی که به این فضا دسترسی دارن اثر داره. نکاتی رو به اونها میگه که در رسانه های جریان اصلی یا دولتی نمیشنوند و نمیبینند، مثلا در مورد مسائل سیاسی یا شکنجه ها و یا چیزایی که سانسور میشه. این هم یکی دیگه از اثراتیه که کاربرای اینترنت توی موضوع بهار عربی داشتن.
شاید بعد نباشه آقای تارک که برای شنوندگان ما بگید پرخواننده ترین موضوعها در فضای اینترنتی مصر الان چی هست؟ و کاربران بیشتر دوست دارن که درباره چه چیزایی بنویسن؟
I think it varies according to time because now you can find that the majority of the stuff are political posts related to the revolution and to the post-revolution era which we are living in now.
خب البته یه مقداری هم بستگی داره به زمانهای مختلف. مثلا در طول ماجراهای بهار عربی دموکراسی مهمترین موضوعی بود که دربارش بحث میشد، اما الان انتخابات بیشترین چیزیه که کاربران دربارش فکر میکنن و مینویسن و بحث میکنن. گاهی هم که به ندرت موضوع سیاسی مهمی مطرح نباشه، کاربرای مصری بیشتر علاقه دارن از مسائل و مشکلات اجتماعی یا قوانینی که زندگیشون رو تحت تاثیر قرار میده و کلا یه چنین چیزایی بنویسن.
و شاید هم در یه دوره زمانی خاص، یعنی همین چند وقت اخیر، بیشتری موضوع مورد علاقتون اولیا ماجد المهدی بود، دختر وبلاگ نویسی که در وبلاگش عکسای برهنه خودش رو منتشر کرد. نظر شما درباره کار اولیا چی بود؟
من فکر میکنم همه باید آزاد باشن که کاری رو که دوست دارن بکنن، اما خب این کار ماجده توجه خیلی زیادی رو به خودش جلب کرد که راستش من خودم انتظارش رو نداشتم. به هر حال یه سری ارزش ها و سنت ها توی جامعه ما شکست، اما کلا فکر میکنم به هر حال این هم راهیه برای بیان آزادانه خود.
Other people's status quo or something like that.
کاری که ماجده کرد آقای تارک براش خیلی دردسر آفرین شد. کلن وضعیت آزادی کاربران اینترنتی الان در مصر چطوریه؟ شما همین حالا در زندان هاتون از کاربران فعال اینترنت یا از وبلاگ نویس ها هم کسی رو دارید؟
Yeah, this is a shame because we never expected to have political prisoners after the revolution.
بله بله، و این شرم‌آوره چون ما انتظار نداشتیم که بعد از انقلاب باز هم زندانی سیاسی داشته باشیم، اما متاسفانه همین الان تعدادی از وبلاگ نویسای ما در زندان هستن، مثلا عبدالفتاح یا مایکل نبی که حتی شرم‌آورتر هم هست موردش، چون فقط به خاطر این به زندان فرستاده شده که در وبلاگش درباره سعیش نوشته بود و نه هیچ چیز دیگه. زندانی دیگه هم داریم که الان اسمش یادم نمیاد، اما تنها به خاطر چیزی که در فیسبوک نوشته شده بود تو زندونه. همینطور یک زن وبلاگ نویس هم داریم تو زندان. اما مسئله اینجاست که ما خیلی از این بابت ناراحتیم، برای اینکه فکر میکردیم بعد از انقلاب آزادی بیشتری خواهیم داشت و فعالان اینترنتی کمتر سانسور میشن و آزادتر هستن در بیان افکار و عقاید.
خیلی ها معتقد بودن که انقلاب مصر انقلاب توییتری یا انقلاب اینترنتی بود. شما همینطور فکر میکنین؟
نه، من اینطور فکر نمی کنم. من معتقدم اینترنت اثر خیلی زیادی روی این انقلاب داشت، اما با این حال نمیشه اسمش رو بذاریم انقلاب اینترنتی یا توییتری. خیلی از آدمایی که توی این انقلاب نقش و شرکت داشتن حتی دسترسی به اینترنت نداشتن و حتی در خیلی از موارد اینترنت ما به کلی حتی برای اونایی که دسترسی داشتن هم قطع بود. به نظرم به سختی میشه گفت که این یه انقلاب صرفا اینترنتی بوده.
سپاسگزارم تارک عامر وبلاگ نویس مصری که در این بخش از برنامه دات کام همراه ما بودیم. خب با این گفتگو به پایان دات کام این هفته میرسیم. از همراهیتون ممنونم و فراموش نکنید که دات کام از این به بعد در فیسبوک هم حضور داره. کلمه دات کام رو به انگلیسی در فیسبوک جستجو کنید یا از طریق صفحه رادیو فردا به صفحه دات کام بپیوندید و خبرهای این برنامه رو اونجا دنبال کنید. نقد، نظر و پیشنهاد هم یادتون نره. ایمیل برنامه رو هم که فراموش نکردید dotcom@radiofarda.com. پس تا دات کام بعدی، خدا نگهدار.
ساعت 9:30 بامداد به وقت تهران است. با سلام به شما شنونده همراه رادیو فردا، دعوت میکنم به این بخش خبری توجه بفرمایید. ابتدا سرخط آخرین خبرها. دادستان دادگاه جنایی بین‌المللی میگوید نحوه کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبی میتواند یک جنایت جنگی تلقی شود. روسیه پیشنویس قطعنامه ای را برای پایان دادن به خونریزی ها در سوریه در اختیار اعضای شورای امنیت گذاشت. سنای آمریکا لایحه تحریم بانک مرکزی ایران را به تصویب رساند. رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید دورنمای اقتصاد جهانی تیره و تار به نظر میرسد. ایران از افغانستان خواست مانع از عملیات تجسسی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا شود. نخست وزیر عراق اعلام کرد تصمیم تعطیلی اردوگاه اشرف اجتناب ناپذیر است. رضا پهلوی خواستار پیگرد قانونی آیت الله علی خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی لاهه شد. اعتصاب قضای حسین رونقی ملکی در اعتراض به شرایط زندان وارد دومین هفته خود شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید طی 2 ماه آینده سوخت هسته‌ای راکتور تحقیقاتی تهران جاگذاری می‌شود. ایران آماده آغاز فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات فردوست. فعالان سوری از کشته شدن 27 نیروی نظامی این کشور در درگیری با ارتشیان متمرد خبر می‌دهند. نوبت می‌رسد به گزارش‌های این بخش خبری. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی مفصل که روز پنجشنبه منتشر شد با ابراز نگرانی از افزایش تعداد اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر و آنچه اپیدمی اعدام در ایران خواند، از مقامات جمهوری اسلامی خواست قوانین مربوط به صدور حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر را تغییر دهند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل نگرانی شدید خود را از افزایش اعدام مجرمان مواد مخدر و بروز نوعی اپیدمی اعدام در ایران ابراز کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا قوانین مربوط به صدور حکم اعدام برای جرائم مواد مخدر را تغییر دهند. سازمان عفو بین الملل نام معتاد به اعدام، اعدام برای جرائم مواد مخدر را بر این گزارش نهاده و معتقد است که مشکل بغرنج و دامنه‌دار مواد مخدر در ایران را نمیتوان با اعدام حل کرد. این سازمان حقوق بشری در گزارش مفصل 42 صفحه‌ای خود از جمله آورده است که شواهدی دال بر تأثیر بیشتر اعدام در مقایسه با مجازات زندان برای حل مسئله مواد مخدر وجود ندارد و می‌افزاید به رغم معتاد شدن مقامات جمهوری اسلامی به اعدام، مسئله مواد مخدر روز به روز گسترده تر و بزرگتر می شود. دروری دایک، پژوهشگر ایران عفو بین الملل، در این ارتباط به رادیو فردا می گوید
مثل این که مقامات ایران فکر می کنند که سیاست درست تأثیر گذاره، ولی در زمانی که این پژوهش رو می کردیم هیچ وقت یک سوالی نشنیدیم که آیا این سیاست اعدامی که ما اجرا می کنیم آیا تأثیر گذاره یا نه؟
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد که در سال 2011 میلادی 11 ماه گذشته 488 نفر در ارتباط با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شدند که به نسبت 2 سال پیش از آن 3 برابر شده است. عفو بین الملل افزایش چشمگیر اعدام مجرمان مواد مخدری را از اواسط سال گذشته میلادی می داند. در گزارش آمده است که تا آبان ماه سال جاری 600 نفر اعدام شدند که 81% آنها مجرمان مواد مخدر بودند. این سازمان حقوق بشری در گزارش خود اعدام شدگان مرتبط با جرائم مواد مخدر را بیشتر از گروه‌های حاشیه‌ای و فقیر جامعه قلمداد کرده است و اشاره‌ای دارد به این نکته که به رغم تکذیب ایران، اما همچنان اطلاعاتی حاکی از اعدام مجرمان نوجوان به اتهام جرائم مواد مخدر دریافت می‌کند. دروری دایک، پژوهشگر ایران سازمان عفو بین‌الملل:
اون پژوهشی که کردیم نشان میده که اونا که در حاشیه زندگی میکنند این قیمت بالایی را می‌پردازند. افغانان که فقیر هستند توسط بزرگ‌ها استفاده می‌شوند. ما مخالف حکم اعدام در هر شرایط هستیم. خواسته اصلی خودمون اینه که همه این محکومیت‌ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر که لغوش کنند و مخصوصا اونا که بچه های اونا که زیر 13 سالگی هستن اون هم لغو بشن.
در بخشی از این گزارش آمده است که برخی از محکومان به اعدام محاکماتی به شدت ناعادلانه داشته و حتی زمان اعدام نه به خانواده آنها اعلام شده است و نه به وکیلشان.
مسئله دادگاه های ناعادلانه در ایران موردی تازه که نیست. اون افرادی که با خانوادهشون که صحبت کردیم میشنیدیم که نه وکیل نداشتن. مثلا یه افغانی دو سه چهار مورد هم ایشون حتی یک جلسه دادگاهی نداشتن که بعد محکوم به اعدام شدن. یک حق تجدید نظر باقی را همینطور نداشتن. اون همشون خلاف قوانین ایران هست، خلاف قوانین های بین المللی مربوط به حقوق بشر هستن.
عفو بین الملل در گزارش خود همچنین از قول مدافعان ایرانی حقوق بشر هشدار داده است که افزایش اعدام مجرمان مواد مخدر ممکن است افزایش در تعداد اعدام‌های زندانیان سیاسی را به دنبال داشته باشد، چرا که تا آن وقت مردم حساسیتشان را به دهشتناک بودن این نوع مجازات و عواقب آن از دست خواهند داد.
گزارش الهه روانشاد را می‌شنیدید. اکنون نوبت می‌رسد به خبرهای اقتصادی روز در گفتگوی نوشین سید حسینی و فریدون خاوند.
آقای خاوند، با نشست دو روزه وزرای سازمان تجارت جهانی شروع کنیم که دیروز توی ژنو شروع شد. با توجه به دشواری‌های ناشی از بحران اقتصاد جهانی و البته ادامه این مشکلات، این پرسش مطرح میشه که سازمان تجارت جهانی چه اهدافی رو دنبال میکنه و اهمیتش توی روابط بین المللی اقتصادی چی هست؟
سازمان تجارت جهانی در کنار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یکی از سه نهاد مقتدر اقتصادی است که نقش نظارت بر بازرگانی بین کشورها رو بر عهده داره و به همین علت است که اون رو ژاندارم بازرگانی بین‌المللی لقب دادن. این سازمان که در سال 1995 کار خودش رو شروع کرد 153 عضو داره، مقرش در شهر ژنو هست و نشست وزیران که مهمترین نقش رو در هدایت این سازمان بر عهده داره هر دو سال یک بار برگزار میشه. گرد همایی دو روزه ژنو که دیروز افتتاح شد هشتمین نشست این سازمان است.
در وضعیت فعلی اقتصاد جهانی چه مسائلی در دستور کار نشست ژنو قرار داره؟
نشست ژنو در شرایط خیلی دشواری برگزار میشه. کشورهای اروپایی همونطور که میدونین با بحران شدید ناشی از بدهی‌های خارجی روبرو هستند و سال آینده میلادی سال 2012 همچنان با شرایط بحرانی از جمله رکود شدید دست به گریبان خواهند بود. اقتصاد آمریکا در موقعیت بهتری است ولی هنوز از بحران خارج نشده. قدرت‌های نوظهور مثل هند، چین و برزیل هم به تازگی با مشکلاتی روبرو شدند. با توجه به همه این مسائل زمینه مساعدی برای آزادسازی بازرگانی بین‌المللی فراهم نیست چون که کشورها با رکود و بیکاری روبرو هستند و طبعا تمایل دارند دروازه هاشون رو بر کالاهای خارجی ببندند. البته جابجایی کالاها و خدمات هنوز در شرایط نسبتا آزاد انجام میگیره ولی تمایل به بستن مرزها هم کم نیست. در این شرایط مهمترین وظیفه سازمان تجارت جهانی دفاع از آزادی بازرگانی و جلوگیری از بسته شدن مرزها هست. 10 سال پیش در دوحه پایتخت قطر برنامه‌ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی برای پیشروی در راه آزادسازی بازرگانی بین‌المللی تنظیم شد. منتها این برنامه تا امروز به جایی نرسیده و اگر نشست وزیران بازرگانی 153 کشور در ژنو هم نتونه راهی برای خارج کردن از این بن‌بست پیدا بکنه باید فاتحه این برنامه رو بخونیم و این شکست بزرگی خواهد بود برای سازمان تجارت جهانی.
در اینجا میرسیم به پایان این مجموعه خبری. در ساعت 10 با بخش بعدی خبر با شما خواهیم بود.